معارف همچنان از شهر مقدس قم از کنار بارگاه ملکوتی خانم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام در خدمت شما هستیم از رادیو معارف در بخش دوم. نزدیک میشیم ساعت 21 و ساعت پخش برنامه فقه آل محمد. این برنامه اختصاص داره به درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی. از علاقمندان به مباحث فقهی و حوزویان ارجمند دعوت میکنم به مدت 26 دقیقه فقه آل محمد رو بشنوید.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله قدر عظیم. بحث ما درباره ربا که یکی از محرمات بسیار شدید قرآن و روایات و فقه ماست و نمونه‌هایی ذکر کردیم. این کتابی به نام ربا که بنده نوشتم آخرین چاپ ششم سال 89 بوده. سعی کردیم برای اینکه به طور مختصر مطالب مربوط به ربا را ذکر کرده باشیم. یکی از چیزهایی که در اینجا ذکر شده اما شدت گناه بودن مسئله رباست. در روایات ما یک درهم از ربا برابر 70 دفعه زنا. نخواستن که گناه زنا را کم کنن، نه، چون زنا یکی از گناهان بسیار بزرگه که اینجا نوشتیم به اندازه ربا از لحاظ شدت معصیت شدت داره که یک درهم از ربا برابره به سبعین زنیتن به ذات محرم و به امش و اینطور چیزا. خب این از این جهت ربا یک گناه بسیار بزرگیست. در 7 جای قرآن هم اینجا ذکر کردیم خداوند متعال از آن نهی کرده. در اینجا است که خداوند در آیه‌ای که ربا در اول میان یهود بود، مسلمان‌ها ربا را از یهود گرفتند. آیات قرآن را باید با دقت مطالعه کرد. امام رضوان الله علیه یه وقت می‌فرمودند که ما بخوایم قرآن بخوانیم، خب یک صفحه دو صفحه می‌خوانیم. شما همانطور که رسائل و مکاسب و کفایه را مطالعه میکنید قرآن را اونطور بخوانید، یک صفحه بخوانید، اما با دقت در کلماتش، مفرداتش، جمله، معنا، خلاصه قرآن به اون ترتیب. با توجه به این ترتیب 7 جای قرآن از ربا با شدت نهی کردن، دلیل بر این که این ربا گناه بسیار بزرگی است. در اینجا من نوشتم که در چند روایت هست به اینکه از گناهان کبیره است. ائمه علیهم السلام عنایت داشتن گناهان کبیره را ذکر کنن که اگر ما تقسیم کنیم گناه را به کبیره و صغیره معیار گناه کبیره خداوند دارم بعد یه عذاب داده باشه به اون، این گناه کبیر است. چند جا هست که رما از گناهان کبیر، سه تا خبر است که اکبر الکبائر، یعنی این کبیرترین کبیره هاست، به این اندازه با شدت درباره ربا خوب مطالب ذکر شده. از طرف ما میدانیم به اینکه اسلام یک راه را که نهی میکنه میبنده، خب در برابرش راه های دیگه هم باز میکنه برای انسان ها. خب با این شدت که ربا حرام است، این چنینه، چه راه های را اسلام باز کرده برای مسلمان ها در باره تحریم ربا؟ از این طرف هم خب مدارک زیاده، منطقه چیزی که هست که یکی از چیزهای مطالبی که به نظر بنده این مطلب باید درست بشه اینه که فقهای ما نوعاً روایاتی را که به قول خودشان دانده بر استحبابه اهمیت ندادن، به فقه نیاوردن، آوردن هم خیلی بی اهمیت ذکر کردن، به حال اینکه این هم خب اهل بیت علیهم السلام فرمودند دیگه، شما چطوری این رو ذکر نمی کنید؟ مثلا را عرض کنم، در یک روایت هست مسلمان به مسلمان 6 تا حق داره، خب در یکی هست که 40 تا حق داره، در یکی هست که 80 حق داره، اینا به رساله ها نیامده، به مردم گفته نشده. خب این بی خود نبوده که اینا برای خودت مسلمان ها ارتباطشان با هم در زندگی با رعایت این حقوق ارتباطشون با هم خوب باشه، قوی باشن، عزتمند باشن، بهتر بوده. و اینطور زیاده که ما در روایات اخمار زیاده داریم که اونها به ما راه نشان میدن، در زندگی ما خیلی موثره، ولی اینها را فقها چون حمله بر استحباب کردن ذکر نکردن. خب اون چی در قرآن روایات هست به فقه ما نیامده، اون چی به فقه ما آمده میان مردم نیامده. از این جهت مردم خب رساله های دیدن از شما، رساله های شما از نماز و طهارت شروع میشه، در همون خمس و زکات تمام میشه، این رساله های ما. اسلامی که در تمام ابعاد زندگی انسان نقش داره، بیان داره، مطلب داره، ولی رساله ما به این ترتیبه. بنابراین میتوان گفت ما یک قصوری یا تقصیری داریم که بالاخره باید اون چرا که اهل بیت علیه السلام فرمودن، خب اون را برای مردم باید ما بیان میکردیم دیگه. بیان کردن ما هم راهش یکیش رساله بوده. خب بالاخره این های مطالبیست که اگر توجه به این مطالب بشه یک تحولی در فقه ما، در ذکر مسائل ما به وجود میاد. برای اینکه فقهای بزرگ ما مثل محقق و علامه هلدی و امثال اینها یک مسائل ذکر کردن، قرنن بعد از قرن همانا چیزی بیان بهش اضافه کنن بر اساس زمان، که امام رضوان الله علیه فرمودن کسی از زمان را نشناسه مجتهد نیست. اگر امام فرمان اگر کسی علامه دهر باشه، تمام اون چرا که شما میفرمایید نه و صرف و رجال و درایه و همه اینا را بدانه ولی به زمان آگاه نباشه، مجتهد نیست. این شرایط اجتهاد را که در کتب ذکر میکردن در میان اون را زمان نیست، ولی امام میگه اینجور نیست. بله این ممکنه این فقیهی باشه اجتهاد کنه، مجتهد کسی مجتهد کسی است که در درجه اول از اوضاع زمان، نقشه‌هایی که در دنیا وجود داره، در عالم مسلمان ها، در عالم کفار، در عالم دوست، در عالم دشمن، از این نقشه ها کسی مطلع نباشه این نمیتونه استنباط کنه، استنباط هم کرد به درد نمیخوره، این مشهد نیست. خب این مطالب اینجوریه. خب بالاخره کسی وقت اینجا بحث کنه باید در چند تا بود بحث کنه. یک بود همین حرمت رباس که مرز مسلمان را سعی کنن در دام ربا نیفتن، که ربا روایات فراوان در سلب برکت و بدبختی و سقوط و انحطاط کفر و فرد. و حضرت امیر علیه السلام اذا اراد الله بقوم هلاکن زهر فیهم الربا، هر وقت خداوند عالم بر اساس عمل مردم هلاکت یک جامعه را اراده کنه، در میان آن ربا شایع میشه. اینا ربا خیلی مسئلهش مهم. باز از تعیم فرمان که معاشر الناس الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله ان الربا فی هذه الامت اخفا من دبیب نملت السودا فی لیلت الظلما علی الصخرة السما. بس امیر اولید مسائل یاد بگیرید بعد مسئول کسب باشید. سه دفتر بوده بودن ربا یک جایی مسائل داره که مخفیست. چقدر مخفیه؟ دبیب نمله سودا. اگر یک مورچه سیاه رنگ من دبیب نمله سودا علی الصخرة السما، اگر اون مورچه حرکت کنه روی سنگ سیاهی، اونم فی لیلت الظلما شب تاریک، حرکت اون مورچه چقدر برای انسان نامحسوسه. ربا هم گاه اینطوری، ربا افتاده در ورطه ربا، طوری شده که افتاده در ورطه ربا ولیکن نمیدنه خودش. این قد دلیل. پس الفقه سم و المتشر، اول فقه را یاد بگیرید، مسائل ربا را با دقت، بعد تجارت بکنه. خب الان بحث من اینه که بانکداری بر اساس ربا که در دنیای امروز معمول بوده و هست، این در اسلام حرام است. حرام بسیار شدید و داره عواقبی. خب حالا چه باید کرد؟ اسلام چرا رشون بده؟ اولا اسلام سعی داره که مسلمان ها همچنان که در قسمت های دیگه در علو و در تفوق باشن، عزتمند باشن، توانمند باشن مسلمان ها. این است که این اسلام ببینیم چه راهی درباره بانک داری معین کرد. در سفینة البحار در ماده توس تای دو نقطه بود، سین و عین، از حضرت امیر علیه السلام یک حدیثی نقل کرده، حدیث عامر شعبی از فقهای علماء اهل سنت، یتکلم علی به تس کلمات ارتجلهن ارتجالا، حضرت امیر نه کلمه فرموده، البته دل بداه از زمین دل بداه، و این فقعن عیون الحکمه، چشم حکمت را کور کرده، هیچ کسی مثل اون تا باید نگرده. سلاستون فی الحکمه، سلاستون فی المناجات، و سلاستون فی الادب. سه کلمه حضرت امیر در حکمت، حکمت اینا حقایق، حقایق جهان را، زندگی را منعکس کردن، مسائلی که اساس زندگی بشر را از نظر اسلام تشکیل میده، اون حکمت است. در قرآن هم 20 دفعه کلمه حکمت ذکر شده، و من اوتی الحکمه قد اوتی خیلی کسی را. و بالاخره سه کلمه در حکمت، اون سه کسی که در حکمت، یعنی اول اولین است بگیم که المرء مخبوب تحت لسانه، هر شخصی در زیر زبان خودش پنهانه، تا صحبت نکنه فرهنگشو، درکشو، معرفتشو نمیتونه بفهمه. این ها المرء مخبوب تحت لسانه، تا مرد سخن نگفته باشد ای بخوندارش نهفته باشد. خب این اولی. دومی ما حلکم رو اون عرف قدره، هر کسی که قدر خودش رو بشنسته هداک نمیشه. قدر خودش انسان خیلی موقعیتش بالاست، هر کسی که هلاک شده به هر قسمتی خودش قدر خودش رو نشناخته، خودش وسیله هلاکت خود رو به وجود آورده. ما هلکم رون عرفت. سوم این است که قیمت کل مرئن ما یحسنه، در نحس بلاغم است، قیمت هر شخصی به اندازه علم و درکشه. یحسنه هم اون درک صحیح را میگن. اگر بخوایم یک روز برای انسان ها قیمت قائل بشیم، برای عبد و اما قیمت قائل بودن، برای انسان ها قیمت دادن، اما قیمت قائل بشیم، قیمت کل دمرن و یحسنه. شما نگاه کنید این چقدر علم داره، چقدر درک داره، اون علمش و درکش قیمتش مرمش. این ستا را حضرت امیر اسلام در حکمت گفتن. اول این بود که فرمودن به این که محلکم المعلوم خون تحت لسانه، دوم محلکم رون عرف قطره، سوم قیمت کل دمره این ما یحسن. سه کلمه را هم در مراجعات با خدا گفتم. اول بود الهی کفا بی عزن ان تکون لی ربن، این عزت برای من بسه که تو پروردگار من باشی. دوم الهی کفا بی فخرن ان تکون لی ربن، این فخرم برای من کافی تو رب من باشی. سوم الهی انت کما احب فجعل می کما تحب، این سه کلمه در مناجات کسی مثلی رو نگفت. سه کلمه هم در ادب یعنی در معاشرت در زندگی منظور اینه. اولا این که اعت الی منشه تکن امیره، دوم استغن عن منشه تکن نظیره، سوم وحدت الی منشه تکن اسیره. به هر کس که شما تفوق پیدا کنید، احسان کنید، بدی نسبت به اون یک تفوقی پیدا بکنید. احسن الی منشه تکن امیره، دوم استغن عن منشه تکن نظیره، از هر کس مستغنی باشی تا مثل همون است. اما سوم احتج الی منشه تکن نظیره، به هر کسی محتاج باشی اسیر اون است. نباید اقتصاد اسلامی طوری باشه که مردم محتاج باشن. احتج الی منشه تکن نظیره. باز در نحس بلاغه است که المنیت لد دنیه التبتل لد توسل. خب این است شعاره های حضرت امیرالمومنین ها، المنیه لد دنیه، یعنی مرگ آری ولیکن تن به پستی دادن نه. این است شعاره های نحس بلاغه است، المنیت لد دنیه، مرگ آری ولی تن به پستی دادن، تن به ذلت دادن. التمتل لا توسل، به کم ساختن بلی ولی با وابستگی نه. خلاصه اسلام میخواد یک اقتصاد به وجود بیاره که این اقتصاد خیلی کامل در جلد 12 وسائل، در اولش 20 وسائل 20 جلدی هم 10-15 تا باب در باره کار و حساب. خب اینا رو به کی گفتن؟ به مردم گفتن هم شده. العبادتو تسعون جزءاً افضلها طلب الحلال، عبادت 90 جز داره ولی افضلش هیچی باشه حلال طلب کنی. اینقدر تشبیه به خودکفایی و کار کردن فراوان، البته یک کار اجتماعی نه، یه نفر اجتماع طوری باشه با فکر هم با هم فکری هم بخوان اینها با هم دیگه گام بردارن در راه اقتصاد کامل. حالا اینجا مطلب زیاده، شاید بعضی هاشم خیلی لازم نباشه ولی خب به نظر بنده میاد. یکی این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله کسانی میامدن خدمتش اظهار فقر میکردن، به اونا ریسمان میداد، تبر میداد، پول میداد، میگه برید قدرت خودتون رو به کار بیندازید. این یک دستوری بسیار بزرگه در آن زمان پیغمبر دادن وسائل زندگی. حالا هم باید همین طور باشه، کسی که مدیر جامعه است برای مردم کار ایجاد کنه، وسائل کار بده. ببینید این دیگه روایت به این طرز عطا و حبلن عطا و تبرن. پیغمبر با اون حبل داد، ریسمان داد و به اون تبر داد و برو بیابان. یک عباراتی هست که یک شخصی در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد و وضعش خوب نبود، خانوادش رو برو خدمت پیغمبر بلکه بیاید کمک کنه، وضع ما خیلی ناجوره. این در بهار در ده جور کرد و در بهار برار از برم این عبارت من استغنا اغناه الله، من استغنا اغناه الله در آنجا ذکر کرد. کسی که بخواد به مردم مراجعه نکنه برای زلدت و اینا، بره خودش کار کنه خدا بشه. و اونجا یه نفر زنش اینجوری گفت آمد خدمت پیغمبر برای خاطر پیغمبر بهش کمک کنه. تو جمعیت پیغمبر این نیار کرد گفت این که من سألنا اعتینا و من استغنا اغناه الله، کسی که از ما سوال کنه بهش میدیم کمک میکنیم، ولی بدانید کسی استغنا پیدا کنه خودش خدا بهش کمک میکنه. این بود که یکی حتما پاشد آمد فردا هم باز دواره رفت دفتی که خانواده و ما رفتیم و اینجور گفتیم پیغمبر اینجور گفت. زن گفت که این برای شما نان آب که نمیشه و رو خدمت پیغمبر دوباره دو روز دوباره آمد و نشست و که جمعیت و پیغمبر گفت بری که من سألنا اعتینا و من استغنا اغنا الله، کسی که از ما چیزی بخواه ما میدیم، اما کسی که مستغنی بشه خدا بهش غنی میکنم. بازم چیزی خوش رو تا سه روز این آمد خدمت پیغمبر نیا کرده بهش اینجوری گفت. خب دیگه روز سوم رو برم تو آمد و یک ریسمان پیدا کرده تبری پیدا کرد، قرض رب یابانم هیمه کند و آورد و فروخت و خرجی روز در آورد، فردا رو بیشتر آورد و ازش خیلی پیشرفت کرد. بالاخره کم کم خدم و حشم و کارگاه و اینا. یه روز سوار شطور بود یعنی می آمد پیغمبر خدا هم از اون طرف می آمد، پیغمبر پیاده می آمد، این سوار شطور بود. یه به آقای فلسفی رحمت الله این را می گفت، گفت به شطور کادلاک سوار بود، شطور کادلاک یکی از اون شطور خود سوار بود، شطور کادلاک خدم و حشم و تشکیلات داره پیغمبر. وقتی رسید به پیغمبر پیاده شد آمان نزدیک دست پیغمبر را بسید، گفت یا رسول الله من را میشناسی؟ پیغمبر گفت من، گفت من همون شخص دارم آمدم خدمت شما، سه روز گفتی من سألنا اعتینا به من استغنا اغنا الله، من هم رفتم و الان بود بعضی خیلی خوب دارم، تشکیلات دارم، خدم و حشم دارم، باغ دارم، ملک دارم، چند تا از شطورا که سوار شدم دارم. اسلام بخواد برای کار واقعا کار ایجاد کردن، در جلد 12 وسائل روایات فراوانی است واقعا. خب اینا باید به مردم گفته بشه، میان مردم رو نیامده، در فقه باید نیامده، به حالی برای استحباب کردن رو نگفتن که مردم باید تشویق بشن، ترغیب بشن، خودشان برن کار پیدا کنن و کسانی که مسئولن برای اینا کار و وسائل کار ایجاد کنن ان شاء الله در این موضوع هست.
السلام علیکم و رحمت الله. الله
لبيك يا ستار يا تواب لبيك يا وهاب يا فتاح يا علي لبيك يا ستار يا تواب يا رحيم
لبيك يا حنان يا منان يا عظيم لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم
لبيك يا
در پناه خداوند مهربان باشید شنوندگان ارجمند رادیو معارف. درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی رو شنیدید در برنامه فقه آل محمد و همچنان شنونده رادیو معارف هستید.
بخونیم برای ایران، جمله های کوتاه در شبکه های اجتماعی ممکنه به صورت لحظه‌ای احساس خوب ایجاد کنند یا الهام بخش باشند، اما هرگز اثر یک متن طولانی رو ندارند. برای ایجاد اثرگذاری طولانی لازمه که از خوندن متن و جملات کوتاه کمی فاصله بگیریم، چرا که خوندن متن های کوتاه حوصله ما رو در مطالعه متن های طولانی کاهش میده. کتاب خوب بهترین جایگزین پس زنی های بیهوده در شبکه های اجتماعی است. 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان ماه 1404. بخوانیم برای ایران.
چون دریاییست بیکرانه، گنجیست نهان کتاب خانه، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه.
بله عزیزان، انشاءالله که همیشه همراه کتاب باشیم و کتاب هم همراه ما و مطالعه کنیم. در هفته کتاب و کتابخانه هستیم، باز همین هفته رو گرامی می‌داریم. به همه کسانی که در عرصه کتاب نویسندگی و نشر کتاب، چاپ کتاب و فروش کتاب فعالیت میکنن تبریک میگیم، براشون آرزو سلامتی میکنیم. انشاءالله که هم سعی کنیم کتاب بخریم و کتاب بخونیم و اوقاتمون رو بیشتر با این یار مهربان سپری کنیم و هم سعی بشه که کتاب به قیمت ارزان به دست افراد برسه و چاپ کتاب ارزان تمام بشه و جزء کالاهای اساسی ما باشه در خرید منزل، و همونطور رهبر معظم انقلاب اسلامی هم فرمودند جز کالاهایی باشه که در سبد خرید خانه باشه. و امیدوارم که از برنامه های رادیو معارف هم تا این ساعت که 21:28.48 هست راضی بوده باشید و در ادامه هم همراه ما باشید. آخرین برنامه که در بخش دوم تقدیم حضورتون میشه و تا ساعت 10 شب در خدمتون هستیم، برنامه بر کرانه نور هست، درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی. ایشان امشب آیات 59 تا 61 سوره مبارکه انعام رو تفسیر می‌فرمایند. عرض می‌کنم نیمه شب شری امشب ساعت 23:09 هست.